أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين در اقوال و تفسیرهای مختلفی که از حقیقت وحی شده رسیده بودیم به تفسیر ششم، قول ششم که نظریه تعهد باشه که از محقق نهاوندی نقل شده. ایشون اختیار فرموده بودن این وحی را و عده‌ای از محققین از جمله مرحوم آقای خویی هم این قول را اختیار کرده بودن. در حقیقت وضع فرموده بودن که توجیه نداره عملیه وضع که سبب دلالت لفظ بر معنا بشود مگر به همین تعهد و التزامی که واضح انجام میده به این که لا یتکلم به هذا اللفظ الا عند اراده این معنا. اونطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، مناقشاتی نسبت به این وجه، این نظر، این قول بیان شده. بعضی از اشکالات و مناقشات در خود کلمات مرحوم آلخویی عنوان شده و جواب دادن به بعضی از مناقشات. اشکالات متعددی شده ولی به بعضی از اشکالات و مناقشات بنا شد اشاره بشه. به صورت فی الجمله این اشکالات و مناقشات بر این وجه وارده. مناقشه اول و اشکال اول به این نظریه تعهد همونی بود که در اقوال دیگر، در اشکال به اقوال سابق هم مطرح شده که این تفسیر از وضع امریست که یکذب و الویدان، به خاطر اینکه وضع عملیست رائج بین العقلا و همچنان ادامه داره، ترجیحاً افراد الفاظی را برای معانی وضع می کنند و حال اینکه بالوجدان ما در این اوضاعی که صادر می شود از واضعین تعهد نمی بینیم، التزام نیست. این دونیست که التزام و تعهد واضح به کیفیت استعمال وجود داشته باشه. اصل مناقشه اول این بود که این نظر به این قول امریست که یکذب الوجدان، برای توضیح بیشتر نسبت به این مناقشه در جلسه قبل هم بیان شد که در بعضی از موارد این وضع اتفاق میفته، صادر میشود وضعی از شخص واضح و حال اینکه واضح اصلا ارتباطی به اون معنای مورد وضع ندارد، ابتلاعی به تفهیم و تفهم او ندارد تا تعهد و التزام نسبت به ارادت و تفهیم اون معنا مجال داشته باشه که گفته بشه که حقیقت وضع تعهده. در همین قسم اشکال اول برای توضیح بیشتر که این نظریه قابل التزام نیست، مطلبی در کلمات مرحوم سر هست که این را هم میشه به عنوان توضیح همین اشکال اول بیان کرد و اون اینه که خب ایشون فرمودن که ما نمیتوانیم حقیقت وضع را به این تعهد و التزام، بله به التزام نفسانی که از واضح صادر میشود تا توجیه بکنیم، به خاطر اینکه بر اساس این نظر که نظریه تعهد باشه، دلالت کردن لفظ بر معنا به خاطر ملازمه بین جزا و شرط در قضیه شرطیه هست. اینکه مثلا ما مخاطب به لفظ یه معنایی از این لفظ به ذهن ما می آید، بر اساس نظریه تعهد، به خاطر اینه که متوجه این شدیم که با یه تعهد کرده به اینکه هر جا این لفظ را گفته مقصودش این باشه، لا یتکلم به هذا لفظ الا عند اراده، این معنا دلالت به خاطر فهم این التزام و تعهد هست. و حال اینکه ما در فهم معنا از لفظ مواردی داریم که یقیناً چنین التفاتی وجود ندارد که به خاطر تعهد واضح این فهم معنا اتفاق بیفته. فرمودن خب مثلا در جایی را که مثلا طفل کودک خب این از بعضی از الفاظ معانی را میفهمه، در همون ابتدای امر مثلا مادر، شیر، اینها را بالاخره فی الجمله این الفاظ را از این الفاظ معانی میفهمه. آیا مثلا طفلی که از لفظ شیر، از لفظ مادر و امثال اینها این معنا را میفهمه، آیا دلالت کردن لفظ بر این معنا به خاطر اینه که طفل ملتفت به این تعهد مادر شده که هر وقت مثلا این لفظی را گفته این معنا را اراده بکنه؟ یقیناً چنین چیزی نیست. روی این حساب ما نمیتوانیم دلالت الفاظ بر معانی را که مستند به وضع هست با نظریه تعهد، با نظریه التزام توجیه بکنیم، چون بر اساس این نظریه دلالت لفظ مبتنی بر التفات به نکاتی هست که یقیناً التفات به این نکات در مواردی که بله قصر معانی را از الفاظ می فهمند، در اون موارد یقیناً التفات به این نکات نیست. حالا پس باید به نحو دیگه ای توجیه بکنیم. حالا چجور توجیه بکنیم؟ مرحوم آقای صدر به خاطر همون نظر خاص خودشون که قرن اکید باشه، فرمودن که ما از اون را میتونیم توجیه بکنیم. اون قسمتش مربوط به بررسی قول هفتمه، ولی اون مقداری که به عنوان اشکال به نظریه تعهد میشه اینه که بر اساس نظریه تعهد دلالت الفاظ، پیدا شدن دلالت لفظ برای معنا احتیاج به یک التفات به نکات پیچیده ای داره که از ذهن ساده مثل طفل دور هست که چنین التفاتی داشته باشه. این قسمت هم در حقیقت تکمیل همون اشکال اول میشه که بله این قول که کاری که واضح انجام میده تعهد و التزام در مورد بکارگیری الفاظ هست، این امریست که یکذب و حل اجدان. این یک مناقشه. مناقشه دومی که بله نسبت به این نظریه تعهد مطرح شده، ذکر شده در کلام مرحوم محقق ایروانی هست که اشکال فرمودن به نظریه تعهدی که از محقق نهاوندی نقل کردن، فرمودن که این نظر قابل التزام نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه به لازمه این که حقیقت وضع همون تعهد به التزام باشه، لازمه این مبنا به این قول اینه که در جایی که متکلم این جمله زیدون قائمون را به کار بگیره، تلفظ به این لفظ، به این جمله بکنه، ما در اینجا اون چرا که از راه وضع به دست می آوریم بر اساس نظریه تعهد سه تا اراده هست. زید را گفته بر اساس نسبت به زید، پس معلوم اراده تفهیم معنای زید را داشته، اراده احضار صورت زید، این یک اراده. کلمه قائم را که به کار برده بر اساس نظریه تعهد، اراده دومی کشف می شود که اراده احضار صورت قائم. بعد اینم به صورت جمله که به کار برده، نسبت درش به کار رفته، اراده احضار صورت نسبت هم از این لفظ به دست می آید. ایشون فرمودن بر اساس نظریه تعهد معنای این جمله زیدون قائمون ارادات ثلاثه، همین سه تا اراده هست. نظریه تعهد که حقیقت وضع را به تعهد برگرده، لازمش اینه که این عبارت را کسی بشنود، این سه تا اراده به ذهنش خطور میکنه، معنای این جمله این سه تا اراده هست. و حال این که بلویدان اینطور نیست، این امر که معنای جمله سه تا این سه اراده باشد، به معزل ان مفاد تلک الجمله، و حال این که بلویدان مفاد این جمله زیدون قائمون این سه تا اراده نیست. پس مفاد این جمله چیه؟ فرموده مفاد این جمله زیدون قائمون، یعنی قیام برای زید ثابت دیگه، مفاد این جمله ثبوت القیام لزیدن هست. و حال این که بر اساس نظریه تعهد یلزم ان یکون مفاد جمله این ستا اراده، که غیر از اون معنایی است که برای همه روشن هست که این جمله زیدون قائمون اون معنا را داره. روی حساب فرموده که این نظریه تعهد نمیتواند غرض از وضع را تأمین بکنه، چون غرض از وضع الفاظ بله تفهیم معانی مورد نظر بود. کسی که جمله زیدون قائمون را به کار میبره، غرضش اینه که ثبوت القیام لزید را به دیگری تفهیم بکنه. خب این ثبوت القیام لزید از راه تعهد پیدا نمیشه دیگه، روی حساب نمیشه با ملتزم به نظریه تعهد شد، چون غرض از همونطور که خود مرحوم محقق نهاوندی هم فرموده بودن، اصل پیدا شدن لفظ استخدام الالفاظ ریشهش این بود که برای تفهیم معانی احتیاج به وسیله نقل معانی داشتن. خب این غرض از راه وضع درست نمیشه. این بله اشکالی است که نسبت به اشکال مرحوم محقق ایروانی به نظریه تعهد. ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که بله جواب داده بشه به این که نه، این لازمه مبنای تعهد این نیست که این جمله این مفاد را نداشته باشد، بلکه این معنا که مورد قبول همه هست که عبارت زیدون قائمون مضمونش ثبوت القیام لزید هست، افاده این معنا از راه تعهد هم ممکن هست. چرا؟ به این تقریب، به این بیان که درسته که مرحوم محقق نهاوندی فرموده که بله حقیقت وضع تعهد واضح به عدم استعمال لفظ الا عنده اراده تفهیم اون معنا هست، ولی اون اراده تا تفهیم در معنای موضوع له اخذ نشده. معنای موضوع له ذات شیه. مثلا در زید خود همون معنایی که کلمه زید حکایت از او میکنه، در قائم هم همینه، نسبت قیام به زید هم معنای موضوع له همون ذات هست. اراده تفهیم نقشی که داره اینه که در حقیقت وضع اخذ شده، که بنابر نظر مرحوم نهاوندی و مرحوم آلخویی برگشت به تعهد، واضح تعهد کرده که این لفظ را برای ذات معنا وضع کرده، منتها این لفظ را که برای ذات معنا وضع کرده، حقیقت وضع عبارت از اینه که این لفظ را به کار نگیره مگر وقتی که میخواهد اون معنا را تفهیم بکنه. اراده تفهیم جز معنای موضوع له نیست، داخل در معنای موضوع له نیست، بلکه اراده تفهیم امری است که مرتبط به حقیقت الوضع هست، نه به ذات معنا. شبیه اون چی که در کلام مرحوم آخون بعدن در بحث معنای حرفی، این که آیا معنای حرفی با معنای اسمی یکی هست یا تغایر وجود داره. خب اگه کسی قائل به این بشه که معنای حرفی هم ظرفی که در فی معنای حرفی ظرفیت که ظرفی هست با خود کلمه ظرفیت ذات معنا یکی هست، ولی تغییر این که این ظرفیت لا یستعمل و لا یلاحظ الا حالتن للغیر و حالتن لمعنای آخر، این جزء وجود وضعه، نه اینکه معنای موضوع له مختلف باشه. شبیه اون چی که مرحوم آخون در اون بحث معنای حرفی فرمودن، یا می شود اونجا در معنای حرفی توضیح داد، در قسمت در محل بحثم که اصل الوضع بحث از حقیقت وضع، ممکنه بگیم که اون چرا که معنای در معنای موضوع له وجود داره ذات همین هست، ذات زیده، ذات قائم هست، یا ثبوت یا نسبت بین قیام و زید. اما اراده اینها اموری است، مسائلی است، مطالبی است که از خود وضع به دست می آید. ممکنه از اشکال مرحوم محقق ایروانی به نظریه تعهد اینطور استفاده، اینجور جواب داده بشه، ولی به نظر می رسه که این جواب تمام نیست. با توجه به توضیحاتی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، که خود مرحوم آقای خویی فرموده بودن که در ممیز اول فرموده بودن که علاقه دلالت وضعیه همون دلالت تصدیقیه هست، دلالت تصدیقیه هست، ما دلالت تصوریه نداریم. اگر کسی اشکال بکنه بگه که ما بالوجدان از شنیدن لفظ زیدون قائمون از نائم یه معنایی به ذهن ما خطور میکنه، مرحوم آقای خویی فرموده که ما این اشکال را جواب میدیم به این که این معنایی که خطور میکنه ربطی به وضع لفظ معنا نداره، این از کثرت استعمال و از باب دلالت انسیه هست، نه اینکه وضع سبب این امر شده باشه، از باب تداعی معانی ناشی از کثرت استعمال. علایالم به وضع ارتباط نداره، ارتباط اون چرا که از راه وضع به دست می آید چیزی جز تلازم بین این لفظ و ارادت المعنا نیست، تلازم بین لفظ و ارادت المعنا نیست. اونی که وضع اختضا میکنه این مقداره، اما این که لفظ دلالت بر ذات معنا بکنه، اون ذات معنا اصلا ارتباطی به وضع ندارد. اون جوابی که مرحوم آقای خویی در اشکال در مورد ممیز اول برای نظریه تعهد فرمودن، اون جواب که کلام مرحوم محقق نهاوندی هم به همین برمیگرده، اون جواب معناش اینه که در باب وضع اون الغه وضعیه بین لفظ و ارادت المعنا هست، الغه وضعیه بین این دو هست، اما ذات معنا اجزای این دو طرف، اجزا دیگه مورد الغه وضعیه نیست. اون چه مورد الغه وضعیه هست خود این دو طرفه، ارادت المعنا و همون لفظی که در بین هست. ولو هر کدوم از اینها را ما تحلیل بکنیم، از درون او اجزای به دست می آید، ولی اینطور نیست که بگیم که اینطور نیست که معنای الغه وضعیه بس پیدا کرده باشه به اجزای دو طرف. اون چی که مورد الغه وضعیه هست نفس این دو طرف، طبیعی و لفظ و اراده این معنا. و روی این حساب این اشکال مرحوم ایروانی پیاده میشه که اگر اونی را که وضع به دست میدهد، نتیجه میدهد، یحصل بالوضع مستندن الالوضع، فقط ارادت و تقییم باشه، ما در اند شنیدن جمله زیدون قائمون باید اونی که یختر و فزن فقط سه تا اراده باشه، با حال اینکه بالویدان ما اونی را که یختر و به ذهن ما نفس اون معنای ثبوت القیام لزید هست، نه این سه تا اراده. به این بیان
مردمش کلام مرموات بود چون من یه سرور رو میشه این طوری هم معنا کرد که این اراده تصمیم این معنا ظرف الغه وضعی است، این الغه وضعیه ای که واضع به وجود آورده توی چنین ظرفیه، لذا وقتی که اون ظرفش نباشه که مثلا
وقتی معنای موضوع نباشه به همون نحوی که مرحوم آخوند در بحث معنای حرفی فرموده، اگه ذات معنا باشه اون ذات معنا هم به ذهن بیاد، ذات معنا باید به ذهن بیاد، نه ذات معنا به ذهن، ذات معنا باید به ذهن بیاد. روی و حال این که در همون بحث هم اشکال میکنن به مرحوم آخوند که اگر شما بگید که این به لحاظ ذات معنای موضوع لا یکی هست، اتحاد داره، فقط این قید برای الغه وضعیه هست، باید اند سمای این لفظ اون معنای چیز به ذهن بیاد، و حال اینکه اینطور نیست ویدانن اینطور نیست که اون طبیعی و اون ذات معنای ظرفیت به ذهن بیاد، ذات معنا به ذهن نمیاد. و یه اشکال دیگه هم که بعدا به مرحوم آخون میکنه اینه که لااقلش اینه که اگر این باشه حداقل یه مناسبتی بین معنای موضوع و مستعمل فی باید باشه، و حال این که بلویدان کلمه فی را اگر کسی در ظرفیت اسمی در ظرفیت مستقله به کار بگیره، این حقاً بله این از مستحجنات حساب میشه، عرف این رو قبول نمی کنه. اگر معنای موضوع له ذات ظرفیت بود و این غید فقط در حد الغه وضعیه تأثیر داشت در این که غید را معنا این استعمال را بله تغییر بکنه، این دیگه از موارد استعمال لفظ اثر در غیر معنای حقیقی از او که بهتر نیست، که این خود همون معنای موضوع است. نهایتش اینه که وجه حالیت نحوه عالی بودن ملاحظه نشده، و حال اینکه بلویدان ما میبینیم که این چنین استعمالاتی صحیح نیست. این که استعمالات صحیح نیست نشون میده که در معنای موضوع باید این غیر عقص شده باشه، این حالی بودن ظرفیت عالی بودن ظرفیت باید در معنای موضوع لحظ بشه. الا اگه شما معنای موضوع را مطلق بگیرید، این خصوصیات را ببرید در نایه الغه وضعیه، مشکل حل نمیشه.
با معنای نفین نمیشه گفت که، یعنی کسی کلام مرحال خوری اینطوری بیاد توضیح بده، اشکالی که به استعمال فی در معنای ظرفیت اسمی وارد میشه، اینجا وارد نمیشه انسان.
نه بالاخره
مرحوم
نه مرحوم خوبی فرموده که اینجا اصلا این فهمیدن این معنا به خاطر اینکه اصلا این معنا چیز نیست، به خاطر اینکه برای او وضع نشد. اون حقیقت وضع تعهد به ارادت و تفهیم، این چه ارتباطی به احضار این معنا داره؟ احضار معنا در لفظ تابع وضعه، وضع سبب ملازمه بین لفظ و معنا میشه و در نتیجه ملازمه دلالت لفظ بر معنا تحقق پیدا میکنه. این دلالت الفاظ بر معانی به خاطر الغه، به خاطر حقیقت وضعه. ما وقتی در حقیقت وضع را تفسیر کردیم به اینکه لفظ متعهد شده واضح به این که اراده تفهیم بکنه، دیگه ذات معنا خارج از اونه. دیگه ذات معنا
اراده تفهیم بکنه
فرموده دیگه ما
هست که الا ان ارادت
دیگه در حقیقت
ان ارادت رو ظرف رو میرسونه.
نه نه این را نه اون را
نه این جزء معنا باشه. ان
این لفظ را، این لفظ در حقیقت بین این لفظ و اراده تفهیم اون معنا ارتباط برقرار شده و این ارتباط بعد ما سار عالمن دل مخاطبی، بعد ما سار معلومن دل مخاطبی، یعنی علم به وضع پیدا کردن، بعد از اینکه معلوم مخاطبین فهمیدن که یه چنین وضعی طرف کرده، یعنی یه چنین تعهدی داره، در دنباله او این دلالت الفاظ شکل میگیره و الا اون منشأ دلالت همون وضع واضح است. وضع واضح بعد ذم علم به وضع نتیجه میدهد که این لفظ حکایت از اون معنا میکنه. خب این حکایت لفظ از معنا به خاطر وضع منتها، نه مطلق الوضع بلکه وضع به ذم علم به او. خب اگه ما یعنی با توجه به تعابیر که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اون خود معنا که ما برای خود معنای زید، معنای قیام که ما میشنویم، یا ثبوت القیام لزید که از نائم میشنویم، این اصلا ربطی به وضع نداره. این لفظ برای این معنا وضع نشده بود و الا اگر لفظ به نظر مرحوم آقای خویی لفظ برای این معنا و برای این معنا وضع شده بود، خب جا داشت که در جواب از اشکال به ممیز اول بفرماید که بله، ما قائل به این هستیم که متکلم هر مستعملی تعهد کرده به این که لا یتکلم به هذا اللفظ الا عند ارادت المعنا، ولی معنای موضوعه است، معنای موضوعه اینه دیگه. خب وقتی خود معنای موضوعه زید بود، ثبوت نسبت بود، معلومه که این معنای موضوعه از نائم هم شنیده بشه، این الفاظ از نائم هم شنیده بشه، ما به اون
شرط وضع حاصل نبود.
مجرد این، اگه این مقدار بود، اگه موضوعه ذات معنا بود، دیگه برای فرار از اشکال و جواب از اشکال لازم نبود مرحوم آقای خویی بفرمایید که این از باب دلالت انسیه است. این توجیه نداره مگه اینکه ما ذات معنا را از مورد وضع خارج بکنیم، بگیم اونی که وضع بله از او تشکیل میشه و دو طرف وضع را درست میکنه، ذات این لفظ و ارادت المعنا هست. این دوتا با هم دیگه، نه اینکه اراده معنا، نه اینکه اراده معنا تمام، بله ارادت المعنا این قید وضع باشه و خود معنا موضوع باشه، که اینجور جواب بدیم از اشکال مرحوم محقق ایروانی، یا کسی جواب بده به این که در این موارد درسته که برای مجموع وضع شده، اراده معنای زید، اراده ثبوت و نسبت لزید، ولی ما هو رکن رکیم در این مجموع ذات معنا است. اراده حالت ابره بودن، حالت پل بودن را داره و الا خود معناشون ملاحظه شده. پس اند سماع زیدون قائمون این ثبوت القیام معنا هم بله به دست میاد، چون ولو معنای موضوع لا اراده تو تفهیم این مجموعه هست، ولی اراده هم در نسبت هم در احضار صورت موضوع که زید باشه هم بله محمول، این اراده حالت طبعی و توفیلی داره. دوین حساب در علقه بله اون رکن و رکین خود معنا هست. با این توضیح معلوم شد که این جواب ها هم مشکل را حل نمی کنه. یعنی با اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و قائلین به نظریه تعقل توجیهاتی که از نظریه برای نظریه تعقل شده، از اون تعبیرات بله بر اساس اون تعبیرات بخوایم حساب بکنیم، اشکال مرحوم ایروانی به این وجه وارد. این اشکال مناقشه دوم. مناقشه سوم نسبت به نظریه تعهد مطلبی است که در کلام مرحوم تبریزی بله ذکر شده و اون اینی که ایشون فرمودن که خب بله اگر حقیقت وضع همون تعهد واضح باشه به اینکه لا یستعمل این لفظ را عند اراده تفهیم این معنا بله و در حقیقت اون چرا که حقیقت وضع را درست میکنه همون التزام به اراده و تفهیم هست، اگر طرف دیگر طرف دوم حقیقت وضع غی که در مقابل لفظ که یک طرف هست، طرف مقابلش اگر اراده تو تفهیم بود و حقیقت وضع همون تعهد به اینی که لا یتکلم به هذا لفظ الا عند اراده معنا، اگه اینطور بود اون دلالت انسیهی که پیدا می شود از این وضع به خاطر کثرت استعمال از این وضع پیدا میشه، اون دلالت انسیه باید بین لفظ و اراده المعنا برقرار بشود. در همون مثال نائم دیگه، وقتی که بله در روی حساب در موردی که این لفظ از متکلم غیر مرید غیر شاعر صادر میشه، ما باید به خاطر انس ذهنی از شنیدن این لفظ اراده تفهیم اون معنا به ذهن بیاید، چون وضع را شما قائلین به تعهد اینطور معنا کردید که همون التزام و تعهد به اراده هست. یک طرف وضع لفظ تکلم به لفظ، یک طرف دیگرش هم اراده معنا هست. اگر اون ارکان وضع و اونچه که در قضیه شرطیه قرار میگیرد در ناحیه جزا و شرط یکیش لفظ باشه یکی اراده المعنا، مقتضای این قضیه شرطیه این میشه که وقتی متکلم لفظ بعد العلم به این قضیه شرطیه بعد العلم به وضع، مقتضای این قضیه شرطیه میشه که بین تکلم به لفظ تلفظ به این لفظ خاص و اراده معنا بله ارتباط پیدا بشه و به خاطر ارتباط بین اینها ما از شنیدن لفظ ذهن ما منتقل بشه به اراده معنا، چون انس بله ذهنی که بعد علم به وضع پیدا میشه بر اساس همون مقدار وضعی است که تحقق پیدا میکنه. اگر وضع ایجاد رابطه خاص بین لفظ و اراده المعنا باشه، باید اون دلالت انسیه که تابع وضع هست اونم بین لفظ و ارادت المعنا باشه. و حال اینکه بالوجدان ما وقتی لفظ زید را از لافظی که متکلمی که مرید و شاعر نیست میشنویم، اونی که به ذهن میآید ذات معنا هست نه اراده تفهیم معنا. این نشون میده که ما باید الغه وضعیه را جوری توجیه بکنیم که طرف و رکن در این الغه وضعیه ذات معنا باشه، و نظریه تعهد به دور از این توجیه هست، چون در نظریه تعهد طرف ارتباط طرف بله رکن قضیه شرطیه در مقابل ور و اون طرف قضیه شرطیه در مقابل لفظ طرفش اراده معنا هست. اینم مناقشه بله مناقشه سومی که نسبت به نظریه تعهد هست. بله اگر اون جوابهایی که از مناقشه مرحوم ایروانی بیان شده اون جوابها اشکال مرحوم ایروانی را بتونه حل بکنه، این جواب این اشکال را هم حل میکنه، ولی با توجه به اینکه اون جوابها در حل اشکال مرحوم ایروانی کافی نبود، این مناقشه هم سر جاش میمونه و مسجل هست در رد نظریه تعهد. خب اینا بعضی از اشکالات و مناقشاتی هست، البته اشکالات دیگه هم هست غیر از اون زائد و اشکالاتی که در کلام مرحوم خویی مطرح شده، بعضی اشکالات دیگه هم در کلمات مرحوم خویی هم عنوان شده، ولی خب دیگه حالا به همین مقدار اکتفا میشه. حداقل این سه تا مناقشه وارده، حالا اشکالات دیگر فعلا از اونها بحث نمی کنیم. این قول ششم در حقیقت وضع. قول هفتم و تفسیر هفتم بیان است که مرحوم‌های صدر اختیار کرده اند و تعبیر می فرمایند از این نظر و این قول به قرن اسید حقیقت وضع را می فرماید ایجاد قرن اکید بین لفظ و معنا هست، و همونطور که از کلمات خودشون هم پیدا هست در تغییرات مباحثشون هم دروسشون هم اومده، در حقیقت این نظر استفاده شده از بله ملاحظه قانون تکوینی که برای انتقال به معانی وجود داره و اساسش برمیگرده به همون نظری که تعبیر میکنن از او به استجابه شرطی، بازتاب شرطی، که از بعضی از دانشمندان روسی نقل شده، هم نظریه معروف پاولوف که ابتدایش را از اینجا شروع کردن که در ذهن برای انتقال معنای غذا در ذهن سگ به این صورت استفاده شده که چون در مراحل متعددی بین صدای خاص و اون غذایی که برای سگ آورده میشه اقتران شده، این دوتا در کنار همدیگه قرار گرفته، این سبب شده که هر وقت اون صدای خاص تولید شده، همون زنگ خاص مثلا تولید شده، این صدا ایجاد شده، اون معنا به ذهن سگ خطور کرده، شاهدش همون بزاق است که ترشح معده او ترشح میکنه. قبلا به صورت طبیعی هر وقت غذا را میدید بزاق خاص ترشح میشد، ولی بعد از این عملیه مکرر که اختران غذا دادن به سگ با صدای خاص به به صدا در آوردن زنگ خاص، عملا در نهایت این دور شده که هر وقت اون زنگ خاص را به صدا در می آوردن اون بزاق ترشح می کرد. بله، این انتقال به معنا از اقتران بین دو امر پیدا شده، اقتران بین صدای خاص و اون معنای خاص. مرحوم آقای سعد فرمودن حقیقت وضع به همینه که واضح بین لفظ و معنای خاص اقتران ایجاد میکنه، اونم اقتران به نحوه مخصوص که ازش تعبیر میکنم به اقتران اکید و شدید. در نتیجه اقتران حاصل بین لفظ و معنا، هر وقت اون لفظ به ذهن مخاطب بیاید، مخاطب بشنود اون لفظ را، به صورت طبیعی و قهری اون معنا هم در ذهنش خطور میکنه. صلی الله علیه و آله.